efendim. Efendim. İnşallah. Efendim. Efendim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Efermeyin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî la yablugu metatehul qailun. Ve la yuhsine amâhul addun. Ve la yuaddi hakkehul muçtehidun. فتر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین اوصیکم عباد الله بتقوی الله و طاعته فإنها النجاة غدا والمنجاة ابدا. بندگان خدا، شما و خودم را به رعایت تقوای الهی و انجام فرائض دینی دعوت می کنم. سعی کنیم به دستورات دین عمل کنیم، واجبات را انجام بدهیم، محرمات را ترک کنیم و این است نتیجه تقوا. و جز به وسیله تقوا سعادت اخروی برای انسان تهیه نمی شود. تقوا زاد و توشه جهان آخرت و وسیله سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست. موضوع سخن ما مصرف بیت المال و اموال عمومی، یعنی سهم مبارک امام و سهم سادات و اموال دولتی بود. در خطبه گذشته به گوشه از سیره امیرالمؤمنین علیه السلام در استفاده شخصی از بیت المال حضورتون عرض شد و از اون مطالبی که از نهج البلاغه و تاریخ خونده شد این گونه استفاده شد که امیرالمؤمنین با اینکه حاکم مسلمان‌ها بود و حق استفاده از بیت المال را به حد معمول و متعارف داشت، اما سعی می‌کرد حتی الامکان از بیت المال صرف نکند و در زندگی شخصی زهد را ترجیح میداد بر اینکه تشریفات زندگی رو مرتکب بشود و آلوده بشود به تشریفات زندگی. اینقدر جدیت داشت در اینکه از بیت المال صرف نکند که حتی احیانا شمشیرش رو حاضر بود بفروشد برای زندگی معمولی، برای اینکه از بیت المال صرف نکند. و به اون مطلبی اشاره کردیم که یکی از دانشمندان می نویسد که امیرالمؤمنین علیه السلام با اینکه حاکم مسلمان ها بود، اما هیچ یک از مسلمان ها جوری نبود که کمتر از علی ابن ابی طالب در بیت المال تصرف کند و صرف کند. زندگی او به گونه ای بود که از همه مسلمان ها کمتر بیت المال را مصرف میکرد. امروز در تعقیب همون سخن اشاره میکنم به مطلبی و اون استفاده منسوبین امیرالمؤمنین علیه السلام از بیت المال. خب امیرالمؤمنین علیه السلام طبعا منصوبینی داشت، فرزندانی داشت، چه فرزندان فاطمه و چه فرزندان دیگر، برادر داشت، به هر حال خیشان و منصوبینی که داشت. آیا خیشان و منصوبین امیرالمؤمنین چگونه از سهم امام و از بیت المال استفاده می کردن و چه مقدار اون حضرت اجازه به اونها می داد. طبیعی است که هر کسی که متصدی بیت المال باشد به منصوبینی دارد، پسری دارد، پسرانی دارد، داماد دارد، برادر دارد، به هر حال منصوبین از خیشانش داره. این منصوبین خوب میبینن که اون پدرشون یا اون کسی که در رأس بیت الماله خوب قدرت بیت المالو دارد و میتواند زندگی اینها رو به خوبی تأمین کند. اینها انتظار دارن از اون پدرشون و یا اون برادرشون که ابتداءً زندگی اونها را به نحو مطلوب و ایدئال تأمین کند و بعد از اون به سایر مستحقین برسد، ولی اونها را مقدم بدارد. طبیعی است این انتظار را دارن از پدرشون، چون میبینن که داره، میگن که حالا که داره ما اولا هستیم که ما رو اقلا زندگیمون را به آبرومندانه تأمین کنه. این انتظار رو دارن و اگر هم گاهی ببینن که اون پدرشون اینجور رفتار نمی کنه در طبق دلخواهشون، احیانا ممکنه اسباب مزاحمت و ناراحتی داخلی براش فراهم کنن. و هر انسانی هم طبعا نیاز دارد به این که داخلش اقلا بی سر و صدا باشد. از این جهت بعضی وقتا به عذر و بهانه هایی ناچار میشد که ترجیح بده فرزندان خودشو و بستگان خودشو بر دیگران ابتداعا اینا رو برسد و بدون این که فکر کند که حالا دیگران هم هستن، مستحق‌تر از اینا هم هستن، اینا رو زندگیشون رو تأمین میکنه. و البته اینا هم خیلیشون به حد ضرورت اکتفا نمی کنن که بگن خب ما حالا یه خوراکی می خواهیم، یه لباسی می خواهیم، یه مسکن متعارفی می خواهیم. توقع دارن خیلی زندگیشون بالاتر باشه. آخر آزاده هستن، رئیس زاده هستن، از کنم وزیر زاده هستن، وکیل زاده هستن. انتظار دارن که زندگی اونها مرفه باشه و خب اونم چاره ندارد، از یک طرف، از اون طرف علاقه فرزندی هم هست. ولذا این یکی از مشکلات کسانی است که دستشون به بیت المال میرسه. واقعا مشکله. آدم گاهی حاضر میشه که خودش در زندگی شخصی خودش زهد به خرج بده، لباسش ساده باشد، مرکبش ساده باشد، منزلش ساده باشد، اما نسبت به بستگان خیلی دشواره. بعضی هستن که در زندگی شخصیشون این رو رعایت میکنن، اما در زندگی بستگانشون نمیتونن دیگه رعایت کنن. حالا ما ببینیم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در این باره چه میکرده. در این رابطه ما مطالب و حوادث فراوانی در تاریخ داریم در زندگی امیرالمومنین، رفتارش با فرزندانش امام حسن، امام حسین و دیگران، و همینطور نسبت به برادرانش و دیگران. حوادث زیادی داریم که میتونه برای ما آموزنده باشد. من در اینجا در این فرصت به دو نمونه از اینها اشاره میکنم که امیرالمومنین چگونه رفتار میکرده. من عرض کردم که در این خطبه گذشته گفتم جهتی که من این مطالب را نسبت به علی ابن ابی طالب بررسی میکنیم و عرض میکنیم، برای اینکه خب هم خلیفه مسلمان هاست، هم امام مسلمان هاست، هم رهبر مسلمان هاست و هم مرجع علمی اونه و همه جهتی دارد و سیره اون حضرت قطعا برای ماها این حجته. از این جهت من این را عرض میکنم. اما مطالبی که در این رابطه عرض کنم یه مسئله است که خود امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نسبت به برادرش عقیل نقل میکنه. عقیل برادری بود برای امیرالمومنین علیه السلام، بسیار برادر محترمی بود، شخصیت محترمی بود، آبرومند بود، خیلی هم وفادار بود، نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیرالمومنین دارد در نهج البلاغه یه وقتی عقیل آمد پهلوی من و من آثار فقر و نداری رو در چهره او مشاهده کردم، از لبهای خشکیده خودش، از رنگ و روش، از وضعیتش آثار فقر رو درش مشاهده کردم. فرزندانش هم عمرده بود، فرزندانش هم دیدم که واقعا فقر روی اینها اثر گذاشته، گرسنگی اثر گذاشته، رنگ بچه هاش زرد پژمرده است، لباس های مندرس دارند و با یه وضعیتی که معلوم بود خیلی رقتبار این وضعیت. آمد پلو من و گفت که برادر این وضع بچه های منه، گرسنن، این هم وضع خود منه و شما دسترسی به بیت المال دارید و دستور بفرمایید یه مقداری از این گندم بیت المال به من بدن، من اینا رو شکم این بچه هام را سیر کنم تا ببینم از خدا چی میاد. امیرالمومنین در مرحله اول توجه نکردن، همین گوش دادن، باز این تأکید کرد و اصرار کرد و گفت که یا علی تو دسترسی به سهم امام و بیت المال داری؟ توی بیت المال گندم هست، منم چیز زیادی نمیخوام از تو، فقط یه مقدار گندم میخوام، اینم وضع بچه هامه. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید که من خوب به سخنانش گوش دادم، فکر کرد که توانسته من رو تحت تأثیر خودش قرار بده و الان میرم براش و از گندم بیت المال میارم چیزی بهش میدم. میگه که گفتم بنشین، رفتم داخل منزل شدم، یک حدیده و آهنی را گذاشتم تو آتش، خوب داغ و گداخته شد، او را با یه وسیله گرفتم آوردم در اونجایی که برادرم عقیل بود. شاید ابتدا هم عقیل فکر کرده شاید که براش پول آورده، مثلا چیزی آورده، میگه این آهن گداخته رو بردن نزدیک دست عقیل که عقیل فریاد زد و دستشو عقب کشید. گفتم عقیل چرا دستتو عقب کشیدی؟ گفت برای اینکه آهن گداخته و میسوزاند. گفتم عقیل تو از یک آهنی که یه بندهی او را داغ کرده اینقدر زجه میزنی و فریاد میزنی و خودتو کنار میکشی، اما انتظار داری که من از آتش دوزخ ناله و فریاد نکنم؟ تو میخوای مرا به وسیله حیف و میل بیت المال مرا در آتش بیندازی؟ عقیل درست گندم در بیت المال هست، درست است تو گرسنه هستی، درست است بچه های تو گرسنه هستند، ولی دیگر مسلمان ها هم گرسنه دارند، من چگونه تو را ترجیح بر دیگران بدهم؟ این یک رفتار. رفتار دیگر در تاریخ می نویسند که یه مقداری زیاد عسل و روغن در بیت المال بود، برای علی ابن ابی طالب علیه السلام از مالیات و از این چیزا آورده بودن، در بیت المال بود. یکی از دختران امیرالمؤمنین علیه السلام، ام کلثوم عزیز علی، خبردار شد که مقدار عسل و روغن در بیت المال مهمان هم داشت، رفت به اون مسئول بیت المال، گفت که یه ظرفی از این عسلها به من بده. و وقتی که قسمت کردن عسلها رو، سهم مرا به جای این وردار و من مهمون دارم، چاره ندارم، آبرومندم، به من کمک بکن. مرحوم مأمور بیت المال هم این کار را کرد، مقداری از عسل، یه ظرف از عسل خدمت ام کلثوم داد. علی ابن ابی طالب علیه السلام یا همون روز یا روز بعدی آمد وارد بیت المال شد، دید که سر یکی از ظرفهای عسل خالی است. مسئولش رو احضار کرد، گفت که این عسلها چی شده؟ عرض کرد که یا علی، دختر شما ام کلثوم آمد و به من اینجور گفت و من و طبق دلخواه او این عسل را دارم که بعداً از عسلهای سهمیش بریزم در بیت المال. علی ابن ابی طالب شدیداً ناراحت شد، دخترش ام کلثوم را خواست و توبیخ کرد، گفت دخترم درسته عسل در بیت الماله، درسته تو میخوایی عسل را استفاده کنی و به مهمانت هم بدی، ولی این مال همه است، مال توی فقط نیست که باید میگذاشتی وقتی که قسمت میکردن، اون وقت سهم خودتو میگرفتی و هر کاری میخواستی میرسوندی، چرا این کارو کردی؟ دارد که توبیخ کرد علی ابن ابی طالب علیه السلام دختر عزیزش را. بعد قیمت کردن این عسلها رو، دیدم 3 درهم ارزش داره، به مقدار 3 درهمه. فرمودن 3 درهمو بیار پول این عسلها، عسلها رو که خورده ای دیگه نیست، 3 درهمو بیار. 3 درهم آورد، این 3 درهم را دادن به مأمور بیت المال و گفتن که جزء اموال بیت المال باشه. از این حوادث زیاد داریم که نسبت به علی ابن ابی طالب و منصوبینش گفته شده و نوشته شده. اینها افسانه نیست، اینها دروغ نیست، اینها واقعیته، اینها نسبت به یک فرد حاکم اسلامی، مسئولیت آفرینه بیت المال. اینجور نیست که آزاد باشه دادن به هر کاری خواست بزند و هر جوری خواست صرف بکند. این حوادث از یک طرف هشداری است به کسانی که دستشون به بیت المال میرسد و از طرف دیگر هشداری است به اون کسانی که منصوبین این فردی هستند که دستش به بیت المال میرسد. اما به اون کسی که دستش به بیت المال میرسد هشدار این که تو حق نداری فرزندان خودت را، منصوبین خودت را، برادر خودت را بر سایرین ترجیح بدی و حق اونها را به این بدی، ابتداعا زندگی این را تأمین بکنی، بعد اگر رسید به اونها اول آقازاده رو برسیم، خونه آقازاده رو برسیم، فرش آقازاده رو برسیم و بعد از اون یک طلبه بیچاره‌ای که با مختصر شهریه زندگی می کند و در از همه جا بسته است و روش و بگیم که این آبروی منه، من چون مرجع تقلید هستم حق دارم زندگی خودم و منصوبینم را اقلن تأمین کنم، این منطق اسلام نیست. یا مثلا یک وزیرزاده یا یه استاندارزاده یا یک کسی که به هر حال به هر طریقی در اختیارش بیت المال هست، به اونم گفته میشد که آقای محترم، وزیر محترم، تو درسته بیت المال دستته، تو میتونی کمک بکنی به خودت و بستگانت و منصوبینت و فرزندانت، میتونی این کارو بکنی، قانونم به هر حال سکو سراخهای مختلف دارد و میشد از این طریق یه راهی برش درست کرد، ولی نکن این کار را، بیت الماله، بیت المال را نمیتوان تبعیض قائل شد به اون طریق. آقای محترم فکر بکن، ببین این آقازاده شما که حالا ثروتی پیدا کرده، مزرعه‌ای درست کرده، تأسیساتی درست کرده، تجارتی را انداخته، سرمایه‌ای دارد، سوال کن این سرمایه رو از کجا آورد که این کارو کرد، و سوال کن ببین چه مقدار از آبروی تو استفاده کرد و از قدرت تو استفاده کرد و از تسهیلات بیت المال استفاده کرد تا توان ثروتی بیندوزد و تشکیلاتی جور کند. فکر نکن راحت بگو که من آزادم، خیلی الحمدلله زرنگ خوششانس توانسته است. درسته ما حرفی هم نداریم، اگر آزاده زرنگ باشد از کسب مشروع، از سرمایه مشروع تجارت کند، کسب بکند، مال هم زیاد بکند، مسئله نیست. ولی در صورتی که از قدرت باباش استفاده نکند، در صورتی که از آبروی اون باباش استفاده نکند، عیبی ندارد. اما اگر از اونها استفاده کند، این درست نیست. و اما و اما هشدارم و اما عرضم به اون منصوبین محترم مسئولینه، منصوبین محترم، اونها رو عرض میکنم. آقایان عزیز، پدر شما به مقامی رسیده، ولی به مقام اسلامی رسیده، به مقام مرجع تقلید رسیده، به مقام وزارت جمهوری اسلامی رسیده، به مقام استاندار جمهوری اسلامی رسیده. تو آزاد نیستی، تو آبروی پدرتو باید حفظ بکنی، آبروی او آبروی اسلامه. تو باید این گذشته داشته باشی که زندگیت مثل زندگی پدرت یا یه مقداری هم پایین‌تر باشد و مثل زندگی مردم باشد، تا به این وسیله مردم را به اسلام خوشبین بکنی، به نظام اسلامی خوشبین بکنی. نه اینکه معلوم نیست از چه طریقی این طرف بزنی اون طرف بزنی، آره ثروتی میگی که بله ثروت الحمدلله خودم زرنگم خودم توانستم، ولی اگر پسر او نبودی میتونستی این کار رو بکنی؟ نمیدونم. این هم خیلی مشکله. این یه مسئولیت سنگینی است که بر عهده هم مسئولین بیت المال و حکام و هم فرزندان و منصوبین اونها. اونا باید زندگیشون زندگی آزاده مثل زندگی امام حسن و امام حسین باشه، مثل زندگی زینب و ام کلثوم باشد. علی هم به اونا میتونست بدهد. برادرم باید زندگیش مثل زندگی عقیل باشد، اونم میتونست شکم رو سیر کند و عذرم بیارد که گرسنه بودن بچه هاش. گرسنه من بله، اما دیگر گرسنه بانم هست، چه ترجیحی دارد این بچه های این با بچه های دیگران. به هر حال در خاتمه این مطلب رو عرض کنم که اگر من چیزی رو اینجا عرض میکنم، نه اینه که من بخوام همه مسئولین بیت المال را و منصوبهشون رو بگم اینجوری هستن، نه خیر، بسیارشون هستن که کاملا رعایت زهد و ادب اسلامی و تقوا رو میکنن، چه در مصرف سهم امام و خمس و چه در مصرف بیت المال و امکانات دولتی. امکانات و تسهیلات دولتی هم اونم خودش جزء بیت الماله، اینجوری نیست که فقط پول باشه، خود اونا هم جزء بیت الماله. البته همه اینجور نیستن، هم آزاده ها خیلی هاشون خوبن و تقوا رو رعایت میکنن، و هم آقایون مسئولین خیلی هاشون خوبن و رعایت میکنن. اینو گفتم برای اینکه اگر یه وقتی یه کسی باشد در بین نظام جمهوری اسلامی، این بدونه که اسلام اینجور میگه و مردمم بدونن که اسلام این رو میگه. اگر یک کسی عمل نمی کنه، تقصیر اسلام نیست. پروردگارا مسئولین محترم نظام ما را در تأسیس به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام موفق بدار. شر نفس اماره و خواسته های حیوانی رو از سر همه ما کوتاه بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله.